ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. به گفته دیپلمات‌ها رکس تیلرسن شرط آمریکا برای همکاری با مسکو در بحران روسیه را شرح داده است. و وزیر دفاع آلمان نسبت به خدشه‌دار شدن انسجام اتحادیه اروپا هشدار داد. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی میگوید برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین عراق هستند. به گزارش ایسنا، علی اصغر زارعان در حاشیه 37مین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای گفت به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا، برخی کشورهای اروپایی خواستار آب سنگین ایران شدند. وی بدون اشاره به نام این کشورها افزود ایران به بررسی این درخواست‌ها خواهد پرداخت. پیشتر آمریکا بخشی از آب سنگین ذخیره شده در انبارهای ایران را خریداری کرده است. ایران در توافق برجام پذیرفت که با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود، مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. از همان زمان مقام‌های ایرانی اعلام کردند دو کشور اروپایی به همراه روسیه خواستار خرید آب سنگین از ایران هستند. به گفته یه دیپلمات‌های اروپایی، رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 شرایط کشورش برای همکاری احتمالی با مسکو در بحران روسیه را تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشته است که آقای تیلرسن به همتایان خود از آلمان، فرانسه و ترکیه گفته است همه گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد تروریست نیستند و روسیه باید این موضوع را بپذیرد. بر اساس این گزارش آقای تیلرسن تاکید کرده است که اتحاد مسکو با دولت سوریه که باعث شده تمام مخالفان بشار اسد به عنوان تروریست تلقی شوند، همکاری میان واشنگتن و مسکو را دشوار می‌کند. آقای تیلرسن همچنین گفته است که دولت ترامپ از تلاش‌های سازمان ملل برای تسریع روند صلح در کشور سوریه از طریق ادامه گفتگوها در مذاکراتی که قرار است 5 اسفند در شهر ژنو برگزار شود حمایت می‌کند. روسیه که از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است و دخالت نظامیش در سوریه عملاً تعادل قوا را به نفع نیروهای دولتی تغییر داده، در این نشست 2 روزه که در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای گروه 20 برگزار شد شرکت نکرد. وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یکپارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا، بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورسولا فان در لین در نشست امنیتی مونیخ گفت دوستان آمریکایی ما به خوبی می‌دانند که موضعشان در قبال اتحادیه اروپا و ناتو تأثیر مستقیمی بر انسجام این قاره خواهد گذاشت. بیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی این سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل می‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد. وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران، بلکه برای آمریکا نیز بوده است. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN اضافه کرد که آمریکا خواستار دستیابی به توافق دیگری بود و ایران هم ترجیحات دیگری داشت، اما دو طرف نهایتاً به توافق میانه دست پیدا کردند. آقای ترامپ توافق اتمی با ایران را بدترین توافقی که دیده است دانسته و تاکید کرده که اقدامات بیشتری برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. و بارش برف و سرما در برخی از استانهای ایران همچنان ادامه داره و موجب تعطیلی شماری از مدارس در روز شنبه شده. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد با من اینجا در استودیو هست که اطلاعات و جزئیات بیشتری در اختیارمون بگذاره. مهتاب، آخرین خبرها از بارش سنگین برف در ایران چی هست؟
سمیرا، باید ابتدا بگم که بارش برف سنگین، کولاک و بهمن در نیمه شمالی ایران و بارندگی شدید و طغیان رودخانه ها در نیمه جنوبی کشور متاسفانه تا کنون دست کم 3 کشته و 100 مصدوم بر جای گذاشته، 2 نفر مفقود شدن، خساراتی هم به واحدهای مسکونی، پلها و جاده ها وارد اومده که میزانش مشخص نیست. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امداد رسانی به 40,000 نفر خبر داده و گفته 7500 نفر در این استانها اسکان اضطراری داده شدن و امداد رسانی همچنان ادامه داره، اما 36 راه ارتباطی امروز اعلام شده که بسته شده به دلیل بارش سنگین برف و کولاک و پلیس راه از رانندگان خواسته به طور جدی از سفرهای غیر ضروری در محورهای برفگیر خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد تجهیزات ایمنی و زمستانی رو حتما همراهشون داشته باشن.
مثلا حتما وضعیت در استانهای برفگیر بدتر هست. آخرین خبرها از این استانها چی هست؟
بله، درسته. بارش برف و سرمای هوا در نیمه شمالی کشور از جمله در استانهای تهران، البرز، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، همدان، کردستان، سمنان و خراسان رضوی به تعطیلی برخی مدارس و حتی ادارات در این استانها منجر شده. در استان البرز پیش دبستانها و دبستانها تعطیل شده. در استان گیلان همه مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز تعطیل اعلام شده و پروازهای فرودگاه رشت برای دومین روز متوالی لغو شده. اما سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده که بارش برف و کولاک در مسیرهای کوهستانی برخی از این استانها امروز هم ادامه پیدا کنه. جاده کرج‌چالوس امروز بسته شده و گفتن تا اطلاع ثانوی هم بسته است و در برخی از گردنه‌های استان کردستان سمی را گفته شده که ارتفاع برف به بیش از 2 متر رسیده، از جمله گردنه ژالانه از توابع شهرستان سرباباد. در استان گیلان هم این میزان در مناطق روستایی آستارا 0.5 متر و در برخی مناطق کوهستانی به 1 متر رسیده بارش برف. در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل هم بارش برف سنگین راه‌های ارتباطی بیش از 2000 روستا رو قطع کرده و فعلا ارتباط این روستاها قطع شده و باید به هر حال با هلیکوپتر و اینها امداد رسانی بشه.
خب مهتاب، اینا در نیمه شمالی بود که به شکل برف در واقع نزولات آسمانی اومده، اما در نیمه جنوبی هم ایران درگیر هست با بلایای طبیعی. بارندگی ها شدید بوده و سیل راه افتاده و خسارت های وارد شده به شهرهای نیمه جنوبی.
بله، به خصوص در استانهای فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد. سیل در استان بوشهر 10 شهرستان رو درگیر کرده، 1 کشته بر جای گذاشته. در استان فارس در مرکز این استان شیراز 1 موتور سوار بر اثر وقوع سیل کشته شده و به دلیل بارندگی های شدید و افزایش حجم آب دیروز سد خاکی محمدآباد جهرم شکسته شد و برخی مناطق رو سیل فرا گرفت. راه‌های ارتباطی 20 روستا در استان فارس قطع. فرماندار جهرم از تخلیه کامل 5 روستا خبر داده و گفته این سیل خسارت‌هایی بر جای گذاشته، از جمله آسیب به حدود 3000 واحد مسکونی، اما هنوز از میزان خسارت‌ها برآوردی در دست نیست. در استان کرمان هم گفته شده سیل در 2 دهه اخیر کم سابقه بوده، خسارت‌هایی بر جای گذاشته، از جمله خسارت به 1000 واحد مسکونی. در این چند رودخونه در این استان طغیان کردن، 90 راه ارتباطی روستایی قطع شده و به حدود 30 پل آسیب وارد شده. محور اصلی کرمان بم به دلیل طغیان رودخانه مسدود شده. علاوه بر اینها 40 شبکه آب روستایی هم قطع شده.
مهتاب، خیلی کوتاه به خوزستان بپردازیم. با وجود اینکه بارندگی وجود داشته در خوزستان، اما همچنان میزان ریزگردها بالاست در این استان.
بله، به 12 برابر حد مجاز رسیده میزان ریزگردها در برخی مناطق این استان، باعث قطعی آب و برق شده. استاندار خوزستان از مردم عذرخواهی کرده و گفته که به این موضوع رسیدگی میشه. در بخش‌های بعدی بیشتر میگیم.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. خب در ادامه این بخش خبری تحلیلی نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی فاطمه مصنع میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود، در دهه 60 خورشیدی اعدام شد. او که در آن زمان دختری نوجوان و 13 ساله بود، همراه با مادرش در زندان اوین محبوس شد. فاطمه مصنع در همان دوره زمانی دهه 60، دو دوره 2 و 4 ساله را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراند. سه برادر خانم مصنع نیز در همان دوره زمانی اعدام شدند. آنان که در بعد ورود آیت الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 و اسکان او در مدرسه علوی از جمله محافظان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند، در سال 60 بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. سایه بازداشت و محاکمه و زندان در تمام سالهای پس از دهه 60 نیز بر سر خانواده فاطمه مصنع سنگینی می‌کرد. او در بهمن ماه سال 91 یک بار دیگر و باز به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. همراه با خانم مصنع، پسر و دختر نوجوان و همسرش نیز بازداشت شده بودند. آنها برای شرکت در مراسم ترحیم پدر شوهرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در کمپ لیبرتی متعلق به مجاهدین درگذشته بود، به عراق سفر کرده بودند که پس از بازگشت همگی بازداشت شدند. خانم مصنع 75 روز را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد و پس از آن به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. فاطمه مصنع تقریباً یک سال پس از بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. تا نتیجه رسیدگی به پرونده اتهامات او و همسرش حسن صادقی که همراه با او بازداشت شده بود تعیین شود. این زوج در حالی هر دو در بازداشت و زندان به سر می بردند که دو فرزند نوجوانشان همراه با مادر بزرگ کهنسال و سالخورده آنها زندگی می کردند. پرونده اتهاماتی فاطمه مصنع در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این زندانی دهه 60 خورشیدی به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام به 15 سال حبس محکوم شد. همسر خانم مصنع حسن صادقی نیز که از زندانیان دهه 60 خورشیدی است، در این دادگاه حکمی مشابه دریافت داشت. در آبان ماه سال 94 فاطمه مصنع برای اجرای حکم زندان بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین در تهران شد. چند ماه بعد حسن صادقی همسرش در حالی که برای ملاقات با خانم مصنع به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و روانه زندان رجای شهر کرج شد تا یک بار دیگر این زوج راهی زندان شوند و در زندان روزگار بگذرانند. مشکلات موجود بر سر راه ملاقات فرزندان خانم مصنع و آقای صادقی که محصل هستند باعث شد تا در دوره زندانی بودن این زندانیان سیاسی و عقیدتی آنها گاه تا چند ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندانشان را نداشته باشند. در آذر ماه سال 95 خبرگزاری هرانا از احتمال مصادره محل سکونت و محل کسب این خانواده خبر داد که در صورت قطعی شدن این حکم، مادر سالخورده خانم مصنع و دو فرزند نوجوانش تنها محل کسب درآمد و تأمین معیشت خود را از دست خواهند داد. فاطمه مصنع دوره حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران سپری می کند.
ملاقات. ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسن یا ملاقات برنامه‌ای هستش که هر هفته پخش میشه و به زندگی و کارنامه سیاسی یکی از زندانیان سیاسی در ایران میپردازه. اگر مایل هستید که در مورد اخبار و وقایع روز بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا همچنین میتونید نظرات خودتون رو به شکل کامنت منتشر کنید و با دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا تعامل کنید و گفتگو انجام بدید. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.